أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آیه شماره 19 و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینه فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بعد از اون جریاناتی که بر فرارشون به غار مترتب شد و 300 سالی که به خواب رفتن و اون توصیفی که خداوند فرمود درباره خواب اینها در غار، میگه و به همین ترتیب ما اینها رو مبعوث کردیم، یعنی به همون ترتیبی که اینها رو خواب کردیم به صورت معجزه آسا که 300 سال خوابیدن، بدنشون نپوسید و نمردن، پیر نشدن، به همون صورت معجزه آسا هم اینها رو زنده کردیم. کذالک بعثناهم. خب هدف از این بعث و بیدار کردن چه بود؟ لیتساءلوا بینهم، تا اینکه بین خودشون صحبت بکنن، پرسجو بکنن. البته هدف این نبود که اینا پرسجو بکنن، هدف این بود که در اثر این پرسجو براشون اموری روشن بشه، اون اموری که حالا بعداً دربارش صحبت میکنیم. لیتساءلوا بینهم، تساءل یعنی پرسجو کردن، صحبت کردن، با همدیگه محاوره داشتن. زیاد در قرآن استفاده شده لیتساءلوا، مثلا فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، در بهشت بعضی ها به بعضی رو میکنن، با هم صحبت میکنن، از هم پرسجو میکنن بعضی امور رو. لذا این لیتساءلوا بینهم یعنی اینکه ما خواستیم اینا با هم صحبت کنن، اموری برشون منکشف بشه. اولش این بود که اساساً سوال کنن که چقدر با اینجا خوابیدیم. اول این پرسجو این بود، این شد چون خودشون بیدار شدن بعد از 300 سال خواب. اینا هیچ کدام چهرهشون تغییر نکرده، یعنی اگر تغییر میکرد متوجه میشدن دیگه، هیچ چهره تغییر نکرده، همون جور که بودن، جوان، همون جوانانی که بودن، همون جور بیدار شدن. قال قائل منهم کم لبستم، اولین سوالی که در ذهنشون پیش اومد که ای داده بیداد، ما دیروز فرار کردیم اومدیم اینجا، از بس که خسته بودیم خوابمون برد، الان نمیدونیم چقدر ما اینجا بودیم، یه روز شد، دو روز شد، چه مأمورین مثلا امپراتور الان دنبال ما هستن، دنبال ما نیستن. لذا اولین سوالی که در ذهنشون این بود، از خواب آشفته بیدار شدن و گفتن که چقدر اینجا ما خوابیدیم، چقدر مکس کردیم، کم لبستم. خب یه گروهشون گفتن که قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، احتمالا یه روز یا یه قسمتی از روز، چون نفهمیدن اینا واقعا مثلا بعد از ظهر اگر خواب رفته بودن غروب بیدار شدن، نفهمیدن این یه همون بعد از ظهر همون غروبش بیدار شدن یا اینکه غروب فردا بیدار شدن. احساس کردن خیلی خوابشون طولانی بوده ولی نفهمیدن که چقدر مثلا طولانی بوده. برای همین گفتن نکنه ما یه شبانه روز خوابیدیم، خیال میکنیم مثلا دو سه ساعت خوابیدیم، ساعت مثلا سه بعد از ظهر خوابیدن، شیش بعد از ظهر بیدار شدن از توی مثلا وضعیت آفتاب. اینجوری میگن که نکنه حالا ما مثلا به جای اینکه سه خوابیده باشیم شیش پاشده باشیم، سه دیروز خوابیدیم شیش امروز بیدار شدیم مثلا، اینقدر براشون عجیب بود این خوابشون. لذا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. خب یه دی دیگه از اینا، عرض کردم اینا دو گروه بودن دیگه، یکیشون یه مقدار معنویتشون بالاتر بود، یه گروه سه نفره، یه گروه دیگه معنویتشون یه مقدار به حد اونا نمیرسید. این اون گروهی که معرفتشون بالاتر بود احساس کردن که این چیز عادی نیست، نمیتونن الان بگن چقدر. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، گفتن که پروردگار شما بهتر میدونه، ما فعلا حالا کاری نداشته باشیم، برای اینکه بفهمیم یه کار میتونیم بکنیم، یه نفر رو بفرستیم شهر هم برای اون غذا بخره، هم اینکه ببینه چه تاریخیه، مثلا الان چند روز ما اینجا خواب بودیم، یه روز بودیم، همون روزه چه وضعیت پیش آمده. اینا خب وقتی فرار کردن، الان که آمدن احساس گرسنگی خیلی شدید میکنن. معمولا نباید کسی که یه روز خوابیده یا یه بعضی از روز خوابیده اینقدر احساس گرسنگی میکنه. لذا اولین چیزی که اینا گفتن برای اینکه هم معلوم بشه که چقدر ما خوابیدیم و هم اینکه غذایی بخوریم الان این گرسنگی شدید رو برطرف بکنیم، بهتره یه نفر رو بفرستیم بره شهر. فبعثوا احدکم به ورقکم هاذهی، با این پولی که دارید، ظاهرا اینا وقتی فرار کردن هیچ پولی هم همراهشون نبوده، تایه جیب یه نفر مثلا یه سکه‌ای بوده و اینا یا یه پولی بوده، به ورقکم هاذهی، گفتن ورق اینجا معنای پوله، ورق پول تو اون زمان پول کاغذی که نبوده، حالی یا مثلا چکی بوده یا همین ورق به معنای سکه نازکی بوده و اینها، قاعدتاً چیز خیلی کم ارزشی بوده که ورق بهش گفتن. ظاهراً گفتن هر کی هر چی داره بذاره وسط، ببینیم چقدر پول داریم، مثلا ما حالا که فرار کردیم اومدیم قضا میخواییم بخریم، یه دونه سکه یا یه چیزی مثلا تو جیب یکی بوده. گفتن خیلی خوب، همین ورق رو، همین پول رو، یکی رو با این بفرستیم شهر. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما، منتها وقتی میره به شهر، این الى المدینه معلوم شه این غار بیرون شهر بوده، توی شهر یا مثلا کوه که مجاور شهر باشه نبوده، همون که عرض کردیم اینا از شهر فرار کردن آمدن نزدیک یک دهکده به نام رقیم که اونجا مثلا این کوه بوده. خب یکی از خودتون رو بفرستید بره شهر، منتها در شهر مراقب باشه که از کی غذا میخره. فلینظر ایها ازکا طعاما، ببینه کدام مغازه، کدام شخص غذاش پاکتره. این پاکتر حالا دو تا معنا داره، یا اینکه اینا چون بت‌پرست بودن برای بت‌ها قربانی میکردن، گوشتاشون حرام بوده، منظور اینه که چیزی که برای بت‌ها قربانی شده نگیرید. ولی این ظاهراً خیلی معنای مناسبی، معنای مناسب تر اینه که مال ظلم نباشه و مال غصب نباشه، از کسی بخرید که مأمور سلطان نباشه مثلا. و این دو تا هدف برآورده میشد، با یکی این که خب اینا از مال ظلم و غصب نمی خریدن، دو این که امرشون بر مأمورین حکومت آشکار نمیشد. پس فلینظر ایها ازکا طعاما، کدام یک از این فروشنده طعامش پاکتره، به معنای احتمال بیشتر اینه که مال غصبی نباشه، مال زور نباشه، به ظلم گرفته نشده باشه، از اون بخرید. این آیه یه چیزی هم میگه، اونم این که از قدیم از قدیم در ادیان گذشته این مسئله غذای پاک خیلی مهم بوده، از لحاظ معنوی هم خیلی مهم بوده، غذای پاک چه از لحاظ نجاست و طهارت، و مهمتر از اون از لحاظ پاکی منشأ، که منشأش حرام نباشه. خب هم در تورات آیات خیلی زیادی داریم، در قرآن آیات خیلی زیادی داریم که دعای کسی با غذای حرام مستجاب نمیشه. اگر ما غذای حرام میخوریم، مال کسی رو غصب کردیم داریم میخوریم، هر چقدر هم دعا کنیم به درگاه خدا، این دعا بالا نمیره، یه چیزی این رو، همون غذای حرام این دعا رو نگه میداره، نمیذاره بالا بره. خب پس فلینظر ایها ازکا طعاما، باید ببینه که کدام یک از این مردم، یعنی جستجو کنه، فلینظر جستجو بکنه، نگاه بکنه، غذای پاکیزه بر ما بیاره، مخصوصا الان که اینا دیگه اشهدشون هم گفتن و منتظر مرگن و هر آن گرفتار بشن، دستگیر بشن، الان دیگه باید چرا غذای ناپاک بخورن، غذای حلال بخورن. فلیندر ایها از کاتا آمن فلیعتکم برزق من ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. ولی این کسی هم که میره خیلی باید مراقب باشه، خیلی باید مراقب باشه، اولا عصبانی نشه با کسی، نرم خویی بکنه، یه وقت دعواش نشه که بگیرنش سر اون دعوا بعد جای ما فاش بشه و اینها. ظاهرا خیلی خوف داشتن که جاشون فاش بشه، منتها همین که در عین این خوف دارن یک نفر رو میفرستن شهر که غذا بخره، نشون میده چقدر اینا گرسنه بودن و این عادی نبود. این گرسنگی به این صورت بعد از یک روز خوابیدن، این چیز عادی نبوده. خب ولی تلطف، این ولی تلطف میدونید که این لغتی است که دقیقاً وسط قرآن قرار گرفته، یعنی قرآن رو نصف میکنه، ولی تلطف اون طرفش دقیقاً به همون انداز است که بعدش از قرآن هست، هرچند جزء دقیقاً وسط قرآن به عنوان جزء نیست، ولی به عنوان خود لفظ و کلمه دقیقاً وسط قرآن قرار داره. خب ولی تلطف ولا یشعرن بکم احدا، کسی رو از شما آگاه نکنه، یعنی با همین آرامش، با همین آرامی، با نرم خویی مراقب باشه که کسی از شما آگاه نشه. چرا آگاه نشه؟ آیه بعد میگه که انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. اگر اینها یظهروا علیکم، دو تا معنا میتونه داشته باشه، یا اینکه بر شما غلبه بکنن، یا اینکه بر شما آگاهی پیدا بکنن، هر دو معنا رو میده ان یظهروا علیکم، ولی اینجا بیشتر معناش اینه که آگاهی پیدا کردن، چون آگاهی پیدا کردن همانو غلبه کردن همون، اینا هفت نفر آدم بودن دیگه، با سپاه امپراتور که نمیتونستن بجنگن که، بنابراین آگاهی پیدا کردن همان و غلبه پیدا کردن همان. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، شما رو رجم میکنن. این ظاهرا مجازات کسانی بوده که از دین بت پرستی برگردن، رجمشون میکردن. ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم، یا اینکه شما رو برمیگردونن به دین خودشون، یعنی مجبورید اعتراف کنید که بله ما بت میپرستیم، مجبورید که از دین حق دست بردارید، یا میکشنتون یا مجبور میشید این کار رو بکنید. چرا مجبور میشید این کار رو بکنید؟ اینا از مرگ که نمیترسیدن، از مرگ واهمه ای نداشتن. او یعیدوکم فی ملتهم یعنی اینقدر شما رو شکنجه میکنند تا مجبور بشید زیر شکنجه بگید که ما برگشتیم به این دین چیز. یعنی هر دو طرفش خیلی بده، هم کشتنش، حالا کشتنش باز آسانتره، ولی اون شکنجه ای که بکنن که زیر شکنجه اینا مجبور بشن بگن که ما از دین حق دست برداشتیم، این از همه بدتره. ولن تفلحوا اذن ابدا، اگر این کار رو بکنید هیچ وقت، یعنی اگر برگردید به دین اونا، اگر برگردید به دین اونا، لن تفلحوا اذن ابدا، هیچ وقت شما رستگار نخواهید شد. خب یه سوال اینجا، اینا که تا حالا بر همون دین تظاهر میکردن، درسته، و اهل فلاح هم بودن چون مؤمن بودن، منتها ایمانشون رو مخفی میکردن، تا حالا هم که همین کار رو میکردن و مؤمن بودن و حرجی هم برشون نبود، چرا الان میگن اگر برگردیم به اون دین هیچ وقت، یعنی تظاهر به اون دین بکنیم، برگردیم نه، تظاهر به اون دین بکنیم، چرا میگن دیگه هیچ وقت مورد رستگاری قرار نخواهید گرفت؟ خب اینجا بحثی که بعضی از مفسرین کردن مسئله تقیه است. اینا تقیه میکردن تا حالا، چند سالی ظاهره اینا تقیه میکردن، دینشون رو آشکار نمیکردن، و تقیه در اون جایی که جان انسان در خطر باشه، خب همه میدونیم جایز آیات قرآن رو داریم، عقل به ما میگه که مثلا شما برید توی جایی که شیعه ها رو میکشد بگید من شیعه هم، خب این مطابق عقل نیست، شما تقیه بکنید نگید دیگه، آشکار نکنید. من کفره این آیه سوره نحل، من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی بعد از ایمان کافر بشه، همین اینو که اینا میگن ما ایمان آوردیم، میریم اونا ما رو شکنجه میکنن، مجبور میشیم کافر بشیم دوباره. خب کافر که از ته قبل نمیشن که، مجبور میشن که اقرار بکنن به ظاهر که ما به دین شما هستیم. این چه عیبی داره؟ قبلا هم که همینجور بودن، چرا الان میگن اگر برگردیم دیگه هیچ وقت رستگار نمیشیم؟ اگر برگردیم به این تقیه، در واقع منظورشون اگر ما برگردیم به تقیه دیگه هیچ وقت رستگار نمیشیم. خب بله خب ممکن بود شکنجهشون کنن، اینا اقرار کنن بگن بله غلط کردیم، ما اشتباه کردیم مثلا، برمیگردیم و به ظاهر ها به ظاهر بگن این حرف.
ببینید این آثار اجتماعی شاید خیلی بدتر باشه که دیگه دین حق وجود نداره، همه این باطل رو دارن.
یا اینکه نه، یا اینکه اینجوری که ولشون نمیکردن که به ظاهر دیگه بگن، قبلا که به ظاهر میگفتن، الان دیگه ولشون نمیکنن به این آسونی، میخوان دقیقاً تمام اعمال کفر رو انجام بدن. قبلا خب اینا نمازشون رو میخوندن، روزهشون رو میگرفتن طبق آیین حضرت مسیح تو خونه شون، کسی کاری به کارشون نداشت. ولی الان اگر برگردن تقیه بخوان بکنن دیگه نمیتونن، یعنی خیلی سخت میشه کار. حالا درباره تقیه ما دو تا آیه داریم در قرآن که این آیات خب خیلی واضحه. یکی اون چیزیست که قضیه است که برای عمار یاسر رخ داد، که مادر و پدرش رو، یاسر و سمیه، اینا رو گرفتن و ازشون خواستن که از دین برگردن، بر نگشتن و کشتن، هر دوشون کشتن، جلو چشم عمار اینا رو کشتن. عمار جوان بود، خیلی جوان، کم سن و سالی بود، خیلی وحشت کرد، خیلی وحشت کرده بود و گفتن که یا تو هم اقرار کن که خدا رو نمیپرستی، بت ها رو میپرستی، یا ما تو رو هم میکشیم. اینم گفت من باشه، من بت ها رو میپرستم، نه خدا رو نمیپرستم، من بت ها رو میپرستم. بعد که آزادش کردن آمد پیش پیغمبر، خیلی گرفته و ناراحت و شکسته که من چه کاری کردم، اینجا منو گرفتن زیر شکنجه، من مجبور شدم بگم من بت میپرستم. این آیه در شأن عمار و یاسر نازل شده، آیه 106 سوره نحل، من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی بعد از ایمان به کفر برگرده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، من راجع به کسی که با اکراه این کارو میکنه، قلبش پر از ایمانه، مطمئن نسبت به ایمان، هیچ شکی در ایمان قلبی نداره، ولی مجبور میشه، شکنجهش میکنن، زیر شکنجه مجبور میشه اقرار بکنه، در واقع یه نوع تقیه است دیگه، میگه آره جانمو نجات بدم از این. این رو من نمیگم الا من اکره و قلبه اول ایمان، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ولی کسی که قلبش به کفر باز میشه، این عمار که قلبش به کفر باز نشده بود، قلبش کاملا مطمئن به ایمان بود، زبانا کافر شد، ولی خدا میگه من دارم راجع به کسی صحبت میکنم که قلبش به کفر باز میشه، فعلیه مغضب من الله، یعنی اگر کسی ایمان بیاره بعد کافر بشه، مرتد بشه، ایمان بیاره بعد کافر بشه، علیه مغضب من الله ولهم عذاب عظیم، خب هم غضب خدا هم عذاب بزن. آیه بعدی سوره آل عمران آیه 28، لا یتخذ
عمار یاسر رفت پیش پیامبر، بعد چی
شد؟ ناراحت بود از کاری که کرده بود، این آیه در واقع نازل شد، او رو تبرئه کرد که بر تو حرجی نیست، تو قلبت پر از ایمان بود اما با اکراه مجبور شدی اون حرف رو بزن، عیبی نداره، اشکال نداره. آیه بعدی اینه، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنان هیچ وقت نباید کافران رو به عنوان اولیا بگیرن. آیه 28 سوره آل عمران، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اولیا به این معنا که در امور مهم، این اولیا به این معنا در امور مهم اینها رو همراز خودشون نمیگیرن و باشون همپیمان نمیشن بر علیه مؤمنین، باشون رابطه استراتژیک برقرار نمیکنن به قول معروف. همین کاری که مثلا الان عربستان و اینا دارن میکنن با آمریکا، کافرین رو به جای مؤمنین اولیا گرفتن دیگه. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. اگر کسی این کارو بکنه با خدا ارتباطی نداره. الو نماز بخونه، روزه بگیره، همه عمرش به عبادت بگذره، نماز شب بخونه، میگه با خدا کار، خدا با این کاری نداره. خدا با این کاری نداره. این که بعضیا میگن که ما همون دین خودمون رو فردی انجام میدیم، در اشتباه هم عادی زندگی میکنم، حالا هر رابطه‌ای داشتیم، این خدا میگه با این کار نداره. در سوره انفال هم خدا میگه، میگه کسایی که ایمان آوردن، والذین آمنوا ولم یهاجروا، تو مکه ایمان آورده ولی خونه زندگیشو ول نمیکنه بیاد، مهاجرت نمیکنه. والذین آمنوا ولم یهاجروا، اینها نمیتونه، تو اینها اهل دین نیستن. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، شما هیچ ولایتی بینتون نیست، اینا هیچ دوستی با مؤمنین ندارن تا وقتی که مهاجرت رو. معلوم میشه فقط دین فردی که ما بگیم خب ایمان قلبی داریم و کار فردیمون رو انجام میدیم نیست. خب سوره انفال شو، اگه سوره انفال رو بیارید آخر سوره انفال، یه شاید آخر مثلا یک آیه به آخر سوره انفال مونده، الان عرض میکنم خدمتتون. سوره انفال سوره هشتمه، این آیه
177
انفال 177 نداره؟ داره
قرآن من که
صفحه 177 آیهش رو عرض کردم. آیهش میگه فرماند که آیه 72 سوره انفال
75
آیه
75
نه 72 نمیشه 75 والذین نه اون نیست، اون نیست، 72 رو ببینید وسط آیه، والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، هیچ رابطه ای بین شما نیست، رابطه ولایتی، رابطه ولایتی هیچ بین شما نیست تا وقتی که مهاجرت کنن. حالا یکی میگه خب من نمیتونم مهاجرت کنم، من اینجا هستم نمیتونم مهاجرت کنم، برای اینکه نه اسب دارم نه قوه دارم، اینو نمیذارن. میگه و ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر، اگه کمک خواستن در دین که بهشون کمک کنید مهاجرت کنن کمکشون کنید، ولی اگه نه میگه ما همینجا راحتیم، همینجا داریم زندگی میکنیم، اینا هم نمیذارن اینا نماز بخونن، نمیذارن روزه بگیرن، یه اصلا شما ولایتی بینیتونیست، باید مهاجرت کنم. این بحث مهاجرت جاییست که انسان نتونه اعمال دینش رو انجام بده. خب حالا این آیه البته چیز دیگه میگه، این آیه سوره آل عمران میگه اگر کسی کافرین رو اولیاء بگیره به جای مؤمنین، و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیئن، اصلا با خدا هیچ ارتباطی نداره، خدا براش هیچ اهمیتی قائل نیست، الا مگر اینکه الا ان تتقوا منهم تقات، مگر اینکه ازشون بترسید، مثلا شما رو آزار میدن، اذیت میکنن، اموالتون میگیرن، شکنجتون میدن، میکشنتون، اینجا دیگه چاره ای نداره دیگه، بالاخره باید کمکشون کنید. میگه بیا برای من مثلا این جنس رو تولید کن، میخوام سلاح باش تو بسازم بر علیه مسلمین بجنگ مثلا استفاده کنم، اگر نکنه پدرتو در میارن دیگه، وقتی بترسی. این آیه هم دلالت بر تقیه داره. خب خیلی روشن، این هم امر خیلی واضحی است. این چیزی که این وهابی ها اخیراً در آوردن که شیعه ها تقیه میکنن، دروغ میگن، دروغ با تقیه فرق میکنه. این چیز در آوردن که شما هر چی میگید بابا ما به خدا، به پیغمبر، به کی قسم، ما ائمه رو نمیپرستیم، اینا رو به عنوان اولیای خدا قبول داریم، اینا رو به عنوان نزدیکان و مقربان خدا قبول می نه شما تقیه میکنید، دروغ میگید، من از این دارم دروغ بگیم، این اصلا معنای تقیه نیست. بله آره دیگه، همین مسئله اتمی هم همینه دیگه، شما تقیه میکنید. این دروغ گفتنه، این تقیه کردن نیست. بله یه جایی میگم جان آدم در خطر داعش شما رو میگیره، مثل اون بندگان خدا رو که گرفتون پرسید شما شیعه یا سنی، بگی شیعه هم میکشن، خب بگو سنی هم نکشن، یه عقلانی طبیعیه. یا بگو شما مثلا ولایت علی داری یا کسی دیگر رو داری، مثلا معاویه رو داری، اگه قرار منو بکشن میگم ولایت معاویه رو دارم دیگه، برای چی بگم ولایت علی دارم که بکشن منو؟ خب بله یه وقت میگن علی رو مثلا سب کنید یا لعن کنید. حالا بازم در مورد سب امیرالمومنین فرمود به اصحابشون زمانی خواهد رسید که از شما خواهند خواست که من رو سب کنید و از من براءت بجوید. سب کنید و براءت بجوید. فرمود اگر سب از شما خواستن سب کنید اشکال نداره، ولی از من براءت نجوید، چون که من بر دین حق هستم. یعنی اگر از من براءت بجویید، از دین حق براءت جستید. سب حالا ابن تقیه است دیگه، ناچاری میگه به علی فوش بده میکشمت، فوش بده، ولی گفت از من براءت نجویید چون من بر دین حق هستم. منظور امیرالمومنین ظاهرا اینه که یعنی قلبا از من براءت نجویید، چون بازم در ظاهر مجبور شما این کارو بکنید دیگه، یعنی هیچ وقت قلبا از علی براءت نجویید، چون علی بر دین حق. اگر از علی براءت بجویید، از دین حق براءت جستید. خب درباره همین مسئله تقیه ما روایات زیادی داریم از ائمه علیهم السلام راجع به اصحاب کهف. عبیدالله بن یحیی میگه که خدمت امام صادق بودم، داستان اصحاب کهف ذکر شد اونجا. آخه ائمه هم همیشه به اصحابشون میگفتن اینقدر نرید این ور اون ور، مثلا در شأن امام حرف بزنید، یا مثلا امام چه شؤوناتی داره، چه بی خودی خودتون رو در سر میذارید، برای چی این کار میکنید؟ چرا میرید میگید؟ چرا بعضی از چیزهایی که ما برای شما میگیم به عنوان اینکه شما پیروان مایید، شیعیان مایید، میرید اینا رو این برابر میگید، تحریک میکنید حکومت رو، تحریک میکنید بقیه رو، تحریک میکنید بر علیه شما اقدام میکنه. نکنید این کار. نمیتونستن میدونید بعضی وقتا این مخصوصا عراقی ها میدونید خیلی احساساتی هستند، وقتی احساساتی بشن نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن. خب اینجا و اصحاب ائمه بیشتر در کوفه و عراق بودن دیگه، احساساتی بودن، اما ائمه خیلی نهیشون میکردن که این کارا رو نکنید. میفرماد لو کلفکم قومکم ما کلفهم قومهم، اگر قوم شما شما رو مجبور میکردن کارایی بکنید که قوم اصحاب کهف مجبورشون کردن، نمیتونستید طاقت بیارید. لو کلفکم قومکم ما کلفهم قومهم، چی میشد؟ گفتن اونا رو به چی مجبور کردن؟ قومشون به چی مجبورشون میکردن؟ کلفوهم الشرک بالله العظیم، میگفتن باید شرک بیارید، اون شرک میبرزیدن در ظاهر، میرفتن جلو بتا تعظیم میکردن، مجبور بودن، تقیه بود دیگه، قبل از فرارشون بود دیگه، این قبل از فرارشون. کلفوهم الشرک بالله العظیم فاظهروا لهم الشرک، شرک رو براشون ظاهر کردن، و اسروا الایمان حتی جاءهم الفرج، ایمانشون رو مخفی کردن، شرک آشکار کردن تا اینکه فرج براشون اومد. فرج همین فرارشون بود. این فرج وقتی اومد دیگه نمیتونن برگردن به تقیه، دوباره آزاد شدن الان دیگه، آمدن بیرون دیگه از اون شهر، و همه اومدن بیرون دیگه، دوباره نمیتونن برگردن برن به تقیه که فرج براشون. دوباره امام صادق علیه السلام میفرماند که ما بلغت تقیت و احدن ما بلغت تقیت و اصحاب کهف، تقیه هیچ کس تا حالا در طول تاریخ مثل تقیه اصحاب کهف نبوده. کانو لیشدون الزنانیر و یشهدون الاعیاد، این شالایی که مشرکین دور کمرشون میبستن برای رفتن به معابد اینو میبستن، اعیادی که مثلا حیوانات رو میآوردن جلوی این بت‌ها قربانی میکردن، همه اینا حاضر بودن، مجبور بودن، چاره‌ای نداشتن، از بزرگان بودن، مجبور بودن در همه اعیاد رسمی حاضر باشن، همه این کارا رو میکردن، و اعطاهم الله اجرهم مرتين، خدا دوبار بهشون اجر داد، یک بار به خاطر ایمانشون، یک بارم به خاطر تقیهشون. این یه چیز دیگه بود. بعد در جای دیگه به یکی دیگه از اصحابشون میگه که میگن که امام صادق علیه السلام که اینا ایمانشون رو مخفی میکردن، کفر رو ظاهر میکردن، و کانو علا اجهار الکفر اعظم اجرا منهم علا علال اصرار بالایمان. این مخفی کردن، این ظاهر کردن کفر، نشون دادن در واقع که کافر هستن، تظاهر به کفر، این اجرش بیشتر بود از اون ایمانی که در دل داشتن. خیلی سخته دیگه، آدم یه عمر اینجوری زندگی کنه خیلی سخته. همه اینا رو میگن برای اینکه انسان بفهمه بالاخره در شرایطی هست، مثل ابو طالب علیه السلام. حالا به زودی هم سالگرد، همین دو سه روز جمعه سالگرد وفات ابو طالب علیه السلام هست. خب این خیلی مرد بزرگی بود، تمام این ایام 13 سالی که 10 سالی که با پیغمبر بود، از ابتدای بعثت پیغمبر تا وقتی که در شعب ابی طالب از دنیا رفت، این مؤمن خالص پیغمبر، ولی هیچ وقت اینو آشکار نکرد، هیچ وقت ظاهر نکرد، هیچ وقت نگو من ایمان دارم، برای اینکه بتونه محافظت کنه از پیغمبر. حالا بعضی از آدمای صادقی میگن نه خب چرا نگفت من ایمان دارم تا آخر عمرش؟ خب نگفت برای اینکه دلیل داشت، برای اینکه اگر میگفت من ایمان دارم که اونم میشد جزء اونا و دیگه اونم نمیتونست حمایت بکنه به اون رئیس بنی هاشم از پیغمبر. میدونید بنی هاشم حتی کفارشون از پیغمبر مجبور بودن حمایت بکنن به خاطر ابو طالب. میگفت من کاری ندارم این دینش چیه، این مال قبیله منه، کسی به این تعرض بکنه به من تعرض کرده. بنابراین کفار بنی هاشم هم باید از پیغمبر حمایت میکردن، و در شعب ابو طالب هم که اینا رو فرستادن فقط مؤمنین نبودن که، همه باید میرفتن. حالا البته اونایی که اظهار ایمان نکرده بودن مجبور نبودن، ولی حمایت میکردن از پیغمبر. این بود که وقتی که ابو طالب از دنیا رفت، دیگه پیغمبر مجبور شد یه جایی برای مهاجرت پیدا کنه، که رفتن طائف، اونجا راهشون ندادن، بیرونشون کردن، که بعد اهل مدینه آمدن و به ایشون پشتیبانی و حمایت دادن. تا زمان ابو طالب، تا زمانی که ابو طالب بود، احتیاجی نداشتن به حامی دیگه. خب اینجا هم درباره ابو طالب هم اتفاق امام صادق میفرمایند که مثل ابو طالب مثل اصحاب کهفه، اثر رو ایمان و اثر رو شرک، ایمان رو مخفی کردن، شرک رو تظاهر به شرک کردن، فآتاهم الله اجرهم مرتین، خدا دو تا اجر بشود. در قرآن باز هم از کسانی که ایمانشون رو مخفی میکنن تجلیل شده، و شخصیت بارز و برجسته پسرعموی فرعون، مؤمن آل فرعون، که خیلی شخصیت بالایی بود. شاید اگر مؤمن آل فرعون نبود، موسی رو هم اول فرعون کشته بود. این نمیذاشت، این نمیذاشت، ولی نمیگفت من ایمان دارم به موسی، که تا اون آخر که دیگه مجبور شد ایمانش رو ظاهر کنه و بعدم کشتنش رفت. ولی تا این بود، این که فرعون میگفت و قال فرعون ذرونی اقتل موسی، بذارید من موسی رو بکشم، کی جلوشو میگرفت؟ همین مؤمن آل فرعون جلوشو میگرفت، نمیذاشت موسی رو بکشه، خیلی مقامش بالا بود، بعد هم قوم و قبیله و اینا داشت. و قال رجل، وقتی که فرعون گفت و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه، بگذارید موسی رو بکشم، اگر راست میگه خداشو بخونم، بخونه ببینم کی میتونه در مقابل من مقاومت کنه، خدا بیاد کمکش کنه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، ایمانش رو مخفی میکرد. این خیلی چیز بزرگی است براش. رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، ایمانش رو مخفی میکرد. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، حالا دیگه این وقتی بود که دیگه یواش یواش ایمانش رو آشکار میکرد. آیا کسی رو میخواید بکشید که میگه پروردگار من خداست؟ فَإِنْ يَكُ كَاذِبًا، استدلالا، همه استدلالای در واقع غیر دینی داره میکنه باهاشون، غیر دین حضرت موسی. فَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگه دروغ میگه ولش کن، دروغش خودش دامنشو میگیره، اگه دروغ میگه که کاری نمیتونه بکنه. و این یکو صادقن، اما اگه راست بگه یوسف کن بعد الذی یعدکم، این حرفایی که میزنه دامنتون میگیره. اگه راست میگه من پیغمبرم، خب این حرفا دامن شما رو میگیره. خب علی حال این یک مسئله است که هم در قرآن آمده، اون آیات رو ما داشتیم راجع به تقیه، این آیه بزرگ راجع به مؤمن آل فرعون که ایمانش رو مخفی میکرد و در واقع از موسی حمایت میکرد، اینا همه دلالت بر این داره که بعضی وقتها انسان ناچاره خب آشکار نکنه ایمانش رو. اما این که اینا گفتن انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم، اینا برتون میگردونن یا میکشنتون یا مجبور میشید برگردید به همون دین سابق، ولن تفلحوا اذن ابدا، یعنی الان دیگه برگشت برای شما مبرری نداره. این که حالا بگید خیلی خوب ما رو گرفتن، ما برمیگردیم همون اقرار به ایمان سابق، بدتر میشه، اتفاقا خیلی بدتر میشه دیگه. اونایی هم که مؤمن بودن در شهر دیگه دل سرد میشن از این کاری که اینا کردن، الان همه قوت قلب گرفتن از ایمان اینها، همه تشجیع شدن، تشویق شدن، مخصوصا اینا آدمای بزرگواری بودن، آدمای خوش اخلاقی بودن، آدمای کریمی بودن، جزء خاندان سلطنتی هم بودن. اینه که خب همه به اینا علاقه داشتن، یه وقتی گفتن اینا ایمان به عیسی دارن خیلی پشتیبانی شد. حالا دوباره اینا بعد بیان برگردن بگن نه ما ایمان نداریم، دروغ گفتیم مثلا، این نمیشه. خب
ببخشید، این زمان حضرت
عیسی
بود؟
بعد از یه 100 سالی بعد از حضرت عیسی است. خب آیه بعد در واقع باز اون پرشی که عرض کردم، این آمد شهر، آمد سکش رو خرج بکنه، اون پولش رو خرج بکنه، مردم فهمیدن. حالا داستان اینجوری بود که اومد شهر نان بخره یا چیزی بخره، این سکه رو که ده، خب سکه مال 300 سال پیش بود دیگه، طرف که نگاه کرد این سکه مال اهل دقیانوس، دقیانوس همون پادشاه اونجا بود، اون منطقه بود، این سکه مال اهل دقیانوس 300 سال پیش، این گنجه، این خیلی ارزش داره، این از کجا آوردی؟ این هم مات و مبهوت پونده بود که چی بگه، عهد دقیانوس چیه؟ خب ما که در زمان دقیانوس داریم زندگی میکنیم، مال عهد دقیانوس و اینا چیه؟ این سکه اینا رو لو داد. و کذالک اعثرنا علیهم، به این صورت ما اعثرنا علیهم یعنی اظهرنا علیهم، یعنی مطلع که اطلعنا علیهم، مردم رو مطلع کردیم از امرشون. اصلا نقش ما از اول این بود، این که اینا هی با ترس و لرز میگفتن یه وقت کسی مطلع نشه، کسی نفهمه، نقشه ما از اول این بود که همه بفهمن. بعضی وقتا ما نمیدونیم نقشه های خدا چیه دیگه، یه مثلا فکر میکنیم اصلا انتک رو شیعن و هوا خیرون لکم، یه چیزهایی رو ازش بیم داریم، نمیدونیم که این برای ما خوبه. خب این همین که اینا میخواستن کسی نفهمه، ما میخواستیم مردم بفهمن. اتفاقا اردنا شیئا و اراد الله غیره، ما یه چیزی میخواستیم، خدا چیز دیگه میخواست. و کذالک اعثرنا علیه، به این ترتیب ما مردم رو بر اینها مطلع کردیم، همین که آمدن شهر نان بخرن، غذا بخرن، ما مردم رو بر اینها مطلع کردیم. حالا بقیهش باشه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.